به نام آن که هستی نام از او یافت. سلام به دوستان عزیز و بیننده‌های عزیز برنامه پرتو نور. امروز هم طبق معمول در خدمت استاد عزیزمون جناب آقای مهندس بازرگان هستیم که تشریف آوردن و من میخوام سوالاتی که شما مطرح کرده بودین با ایشون در میون بذارم. و بحث امروز ما به طور کلی در مورد شفاعت و توسل خواهد بود، چون بیننده های عزیزی برایشون مطرح شده بود که مخصوصا در شیعیان ما رسم داریم که برای رفع حاجاتمون و خواسته هامون متوسل به امامان بشیم و اونا رو شفیع قرار بدیم برای ایجاب خواسته هامون. خلاصه این که سوالات رو من اینجا جمع‌آوری کردم و چون این یک تضادی داره با بعضی از آیات قرآن که خداوند هر فردی رو مسئول کار خودش میدونه و به طور کلی پارتی بازی در رابطه با خدا نمیتونیم بکنیم، به زمان عامیانه بگیم. حالا اگه اجازه بدین بریم خدمت آقای مهندس بازرگان و ازشون تشکر کنیم که تشریف آوردن و سوالات رو مطرح کنیم، با سوالی که اول به طور کلی مفهوم شفاعت و توسل یا معنی اون رو برام لطف کنیم بگید تا بریم وارد بحث بعدی بشیم.
به نام خداوند جان‌آفرین و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. موضوع شفاعت، یعنی اول از نظر لغت شفاعت، شف یعنی پیوستن، منظم شدن، یه چیزی به یه چیزی اضافه بشه یا یه واسطه یه کار خیری انجام بشه. در قرآن یه آیه هستش که معنای اینو توضیح میده، میگه هر کسی در کار خوبی شفیع بشه خودش هم یه سهمی داره.
بله.
من یشفع شفاعتن حسنتن یکن لهو نصیب منها. هر کسی تو هر کار بدی شفیع بشه یک به اصطلاح ایرادی هم به او هست. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید شما یک آدم نیازمندی رو میبینید ولی خودتون امکاناتی ندارین به اون کمک بکنید. به یک کسی میگین که شما که وضع مالیتون خوب هست به او کمک کنید. اولا شما پولی ندادید ولی خودتون واسطه شدید، یه وسیله شدید، کمکی شدید که مشکل یک کسی حل بشه. در واقع اینو بهش میگن شما شفیع شدید در اینجا.
بله.
یا نه، یه شخصی میخواسته به کسی کمک بکنه، شما گفتین نه بابا نمیخواد بدی بهش، ولش کن خودش بره کار بکنه. چرا میدی؟ خودتون وقت نیازمند میشی. پس یه کار منفی رو شما شفیع شدید. یعنی پس ما تو زندگی دائما میتونیم واسطه بشیم، هم برای کار خوب هم کار بد. یعنی بپیوندیم به یک جریان مثبت یا به یک جریان منفی، یعنی جزء یکی از این جریانات بشیم. این نیست که خودمون مستقیما کاری بکنیم در زندگی. معنای شفیعت یعنی شفاعت، به یک کاری خوب یا بد کمک رسوندن، یه وسیله ای شدن، یک به اصطلاح ابزاری شدن. در تحصیلات هم همینطور هست. شما میخواین پزشک بشین، خب استاد یه وسیله ایست که میاد به شما میپیونده دیگه، به شما کمک میکنه. کتاب یه شفیعه برای شما، کتاب کمک میکنه که شما بخونید پزشک بشید. همکارانتون، همکلاسیاتون با شما کمک میکنن، با هم کار میکنید، با هم مطالعه میکنید، تحقیق میکنید، اینم میشه شفاعت. چه بد چه خوب، اینا که گنگ هم تشکیل میدن و تو کارهای شر هم میرن، اونا هم به هم کمک میکنن برای انجام یه کار در واقع منفی. پس اصل کلمه شفاعت معناش یعنی پیوستن به یک چیزی، اتصال پیدا کردن، منظم شدن، مرتبط شدن، وسیله یک کاری شدن یا یه چیزی رو وسیله یک کار خوبی قرار بدن. این مسئله تنها در شریعت نیست، در طبیعت هم هست. در طبیعت هم شما فرض کنید هیدروژن با اکسیژن ترکیب میشه، یعنی اینا به هم پیوستن دیگه. با ازوت فرض کنید اکسیژن، اکسید ازوت رو مثلا تشکیل میدن با کربن. این همه ترکیبات شیمیایی که تو دنیا هست، یه میل ترکیبی که وجود داره یعنی میل به شفاعت. دائما اجزایی تو جهان دارن با هم ترکیب میشن، یک عناصر پیچیده تری رو میسازن دیگه. آیات زیادی از قرآن داره تو طبیعت میگه، میگه یدبر الامر ما من شفیع من بعد اذنه. خدا داره تدبیر امر رو میکنه، یعنی امور جهان رو داره میگردونه طبق نظام اونه که این میل ترکیبی ها داره انجام میشه. ما من شفیع الا من بعد اذنه، اذن قانونمندی، طبق قوانینی که خدا گذاشته چیزایی که عناصری که تو جهان هستن با هم میپیوندن، اشکال پیچیده تری رو تشکیل میدن. یا تو آیت الکرسی هست میگه خدا همه نظام آسمان و زمین رو داره اداره میکنه، نه خوابش میبره نه شورتش میگیره، لهو ما فی السماوات و الارض، همه اون چی که تو آسمان و زمینه ملک خداست. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، چه نیرویی، چه اراده‌ای، چه خاصی در جهان هست که این پیوندها رو دائما جهان در حال ساخت و ساز دیگه، به جز خدا میگه شفاعتی نیست. اونجا شفاعت تشریعی نیست، به اصطلاح تکوینیه، شفاعتی است که توی طبیعت تو جهان وجود داره. اجزای بدن ما هم دائما در حال شفاعت با هم دیگه هستن، قلبمون با ریه‌مون داره با هم کار میکنه، یعنی در واقع ریه خونو میگیره، اکسیژن بهش میده، جریان پیدا میکنه، قلب پمپاژ میکنه، این میره به سلولها، کلیه داره اینا رو تصفیه میکنه، یعنی تمام اجزای درونی مورن دارن به هم کمک میکنن برای یه هدفی که زنده نگه داشتن این موجود، این انسان هست. همه به شفاعت همدیگه دارن میان، همه دارن همدیگه رو کمک میکنن. این از نظر معنای شفاعت. حالا شفاعتی که در واقع تو شرع هست که مردم بهش معتقدن اون یه بحث دیگه است، ولی من منظورم این بود که از نظر لغوی که معنای شفاعت که شما فرمودین، شفاعت به یک چیزی پیوستن و یک در واقع پدیره‌ای رو کمک کردن، جلو بردن، این معنای لغویشه. توسل هم از وسیله میاد، اونم شبیه همینه. من میخوام به فرض کنید این اطلاعات دست پیدا بکنم، یک کتاب میخونم، کتاب شده وسیله من، یا میرم از یک کسی میپرسم، از یه استادی، یا یک سیدی رو مثلا گوش میکنم، نیست؟ اینا همش وسیلن. خب ما هر هدفی تو زندگی داریم احتیاجی به وسائلی داریم دیگه، برای هر کاری. حالا از نظر این که بنده خوب خدا آدم بشه، یک انسان نیکوکاری بشه، یه سری وسائلی لازم داره دیگه. توسل معنای لغویش به این معنی وسیله گرفتن برای یک هدفی یا پیوستن به چیزی. کلمه بخواهش اینم اضافه کنم، شفاعت از شفع میاد، شفعه مقابلش وتره، وتر یعنی کاهش.
بله.
دو بار تو قرآن اومده میگه خدا با شماست، از اعمال شما کم نمی کنه، هر کاری بکنید نمرتون میده، لا یترکم من اعمالکم. وتر یعنی کاهش، شفع یعنی افزایش، دائما یه پدیده هایی در حال افزایش و کاهش، شب و روز دائما در حال شفع و وترن، ناگهان شب نمیشه و ناگهان هم روز نمیشه. ببینیم از مثلا یه ساعت مونده به غروب یواش یواش داره وتر میشه از نور، کم میشه روشنایی، هی به تاریکی اضافه میشه، صبح هم به تدریج میشه. اینو تو سوره فجر توضیح داده که چطور طلوع فجر و این تحولات میشه، اونجا مکانیزم شفع و وتر رو در واقع داره مطرح میکنه. که
بسیار توضیح قشنگ و یا معنی خیلی خوبی برای شفاعت و توسل دادین، ولی بحث ما امروز بیشتر روی شفاعتی است که شیعیان مخصوصا به آن معتقد هستند و برای رفع حاجاتشون یا گناهایی که کردن شفی میخوان، که چون این چیزایی که مفهوم معنی شفاعت شما نیکو برای چیزای روزمره هست، ولی حالا ما میخوایم از این بود بهش نگاه کنیم، بود اعتقادی مردم که بهش معتقدن و متوسل میشن و شفی میگیرن اشخاصی رو یا پیشوایانی یا اماما یا پیامبر رو که برای گناهان خودشون روز قیامت. و اینو من میخوام بگم که این واقعا با اون مفهومی که در قرآن هستش تناقضی وجود نداره، چون خداوند واقعا بارها گفتن که هر کسی مسئول کار خودش خودشه. یعنی اگه من یه گناهی میکنم نمیتونم شما رو واسطه کنم یا شخص رو یا امامی رو یا پیامبر رو. اینه که بیشتر از این بود ما میخواییم به شفاعت امروز بحث کنیم، اگه لطف کنیم.
من توضیح که دادم بیشتر برای این که اول خود واژه رو
بشناسیم،
مفهوم کلی این واژه چی هستش، اون به ما کمک میکنه که حالا چارچوب هاش رو درک بکنیم. این شفاعت هم بستگی به اینه که ما به یه پدیده چگونه نگاه بکنیم. و اینو چگونه بفهمیم. همطور که عرض کردم شفاعت یعنی وسیله واسط شدن، کمک کردن. یک انسانی میخواد که بنده خوب خدا بشه، درست؟ حالا در هر شریعتی، در هر دینی، یهودی، مسیحی، هر کسی هست. خب اگر به اون پیامبرش یا الگوها و بزرگان دینش توجه بکنه، اونا خدا رو خوب شناختن، بهتر شناختن، درست عمل کردن، عمل خالص کردن، نیکوکار بودن، بر خودشون مسلط بودن، این به من کمک میکنه. حالا من در هر آیین و مذهبی باشم، یعنی در واقع اون شفع من شده، او به شخصیت من پیوسته، او نه که خودش، کاراکتر او، شخصیت او برای من یه الگوی شده، من خودمو بست کردم به او، پیوند خوردم با او. برای چی؟ برای که میخوام حالا بنده خوب خدا بشم، یه انسان خوبی باشم. حالا شخصیت های دینی یا غیر دینی، تو دانشگاه شما میبینی یک نفر استاد ممتازی هست، یه دانشجو خیلی خوب، او برای شما الگو میشه، پس شفع شده دیگه، شما اون درس رو از او آموزش میگیرید، میدید خیلی خوب میخونید دیگه، توسل هم اینه، وسیله میشه، نیست؟
بله.
خب اگه ما به این چشم نگاه بکنیم که این امامان، پیامبران، بزرگان تو هر مذهبی، اینا در واقع الگوها، اسوه ها، نمونه ها هستن برای ما، عملا شفاعت یعنی اون، اینا به ما کمک کردن تو دنیا، رفتارشون، سخنانشون، عملکردشون، تا ما راهمون تو زندگی تشخیص بدیم، میشه شفاعت دیگه. و وسیله شدن، اگر اونا نبودن نحوه درست زندگی کردن رو ما از کجا میخواستیم یاد بگیریم؟ کتاب خدا به ما آموزش داده، ولی مصادیق عملیش، نمونهای عینیش که انسانهای شدن که به ما اون ارزشها رو واضح نشون دادن، نیست؟ این میشه توسل، این میشه شفاعت، شفاعت واقعی. اگه درست نگاه بکنیم، بله، همه انسانهای خوب شفیع هستند، ولی چگونه؟ از طریق الگو بودن، از طریق کمک کردن به ما برای تشخیص راه درست، نه اینکه خودشون خواسته باشن یا نخواسته باشن. ولی یه درک عامیانه هست از این موضوع که من اصلا کاری ندارم که پیغمبر چگونه زندگی کرده، حضرت مسیح چگونه زندگی کرده، من فقط عشق او تو دلم باشه، سالویشن، اون نجات بخش منه، کاری به اون عمل و پیروی از اون نیست، عشق و علاقه به او هست. من کار نداشته باشم که فلان امام چگونه زندگی کردن، چه فرمایشایی داشتن، آثارشون چگونه است، نشنستم، برای من مهم نباشه. مثلا فرض کن حضرت علی رو، فرمایشاتشون، نهج البلاغه رو نخونم، کاری به زندگیشون نداشته باشم، ولی بر این باور باشم که اون نجات بخش من در آینده است. این تصور عمومی است که مردم فکر میکنن که تو حساب خدا یک استثناهایی هست که اونا میتونن نجات بخش ما باشن. من کار خودم میکنم، زندگی خودم میکنم، او شفیع من خواهد شد روز قیامت، من به او متوسل میشم. اصل من اینه که چگونه ما به این قضیه نگاه میکنیم. شفع شدن به معنای پیوستن به اونها، هم فکر اونها، هم خط اونها، هم گروه با اونها شدن، این یه معناست که عملا بریم در اون تیپ، در واقع ما شدیم اون تیپ زندگی. در واقع فرض کنید امام حسین در راه حق تلاش کردن، جانشون رو گذاشتن، از همه چیز خودشون گذاشتن. یه وقت هست که من میگم که خب منم میخوام اونجوری زندگی بکنم، برام ارزش‌های حق مهم باشه، زیر بار ظلم و زور نرم. خب در واقع عمل کرده اون انسان برای من یه درس شده، این میشه شفع من، پس من پیوستم به اون جریان، رفتم تو اون خط، او وسیله شده برای من که یه بنده حق طلب خدا بشم. این یه دیدگاهه؟
بله.
یه دیدگاه هست که من اصلا کاری ندارم، من کار خودم رو میکنم، من زندگی یزیدی میکنم، ولی معتقدم که اگر اون دوست داشته باشم این نجات بخش منه. اگه کسی واقعا اونو دوست داشته باشه عمل اونم میکنه دیگه، ولی این تناقض داره. چطور ممکنه که من برم در واقع فقط اونو دوست داشته باشم ولی عمل خلاف اونو بکنم؟ یکی از دوستان یه خاطره‌ای رو تعریف میکرد، میگفت اون زمان قبل از انقلاب تو ایران که حزب رستاخیز چیز شده بود، تأسیس شده بود، یادتون هست که
بله.
تقریبا جبهه ایجاد کرده بودن به زور مردم برن
عضو حزبی بشن.
برن عضو حزبی بشن دیگه. ایرانی بدون عضویت حزب نمیشه. شخصی میگفت دیدم حاج آقای مسجد داره میره به طرف اون قسمت رأی‌گیری که رأی بندازه به صندوق. گفت بهش گفتم که حاج آقا کجا میرین؟ گفت که میرم رأی بدم. برای چی؟ گفت آخه میگن اونایی که رأی ندادن بهشون تذکره کربلا نمیدن. ویزا رو موقعا میگفتن تذکره.
بله.
هر کی رأی نداده باشه تو پاسپورتش مهر نخورده باشه تذکره کربلا نمیده. گفت من بهش گفتم حاج آقا امام حسین برای اینکه با یزید بیعت نکنه رفتش کشته شد، تو برای اینکه قبر او رو زیارت بکنی میری بیعت میکنی با ظلم و زور زمانه؟ یعنی ببینید چگونه میشه که برای آدم ها فقط میمونه زیارت قبر، اون راه رو، اون خط مشی و اون زندگی رو فراموش میکنه. یعنی شیعه واقعی امام حسین باید اون درس رو از او گرفته باشه که زیر بار تحمیل نره. حالا این زیر بار تحمیل میره ولی فقط میخواد بره اون قبر رو زیارت کنه. اینجاست که اون وقت این اشکالات، این تعارضا پیش میاد.
بله.
و این شفاعت و توسل یه امریست که تو طبیعت هست. تو همه زندگی روزانه ما چه دیندار باشیم چه بیدین باشیم، صبح تا شب داریم شفاعت میکنیم، شفاعت میشیم، صبح تا شب متوسل میشیم به ابزار و وسائلی برای زندگیمون، مسائل مالیمون، غیر مالی، علمیمون. این کار همیشگیمونه. در معنویات دین هم خب همینطور هست. به اون معنای امر کاملا بدیهی و طبیعی و معقوله، این مکسنس میکنه در واقع. ولی یه موقع اینا کار خودمو دارم میکنم، دلم خوشه که یه عده‌ای میان منو نجات میدن میبرن طبقه هفتم بهشت، اینا جای تأمل داره، جای تردید هستش.
بسیار خوب، خیلی ممنون. من اگه اشتباه نکنم از صحبت شما متوجه شدم که بیشتر شفاعت برای زندگی روزمره به کار میره، بین روابط بین آدم ها و یا حتی ممکنه یه شخص خیلی بالایی باشه و حالت رول مدل آدم قرار بگیره که کارهای اونو بخواد دنبال بکنه و این حالت میشه که مثلا میشه یه نوعی یک پار مثلی مثلا مشابه اون آدم. ولی آیا پس این شفاعت برای آخرت تأثیری نداره؟ یعنی اگر که اینجا حالا ما یه کار بدی کردیم تو این دنیا و حالا ما داریم شفاعت میگیریم که اگه اون دنیا یکی به داد ما برسه روز قیامت، این تضادی وجود نداره؟ یکی اینجا در ضمن این اجازه بدین اینو جواب بدین، من چون یه سوال دیگه باز مطرح شد بعد از خدمتتون میکنم.
بله، ببینید آیات شفاعتی که تو شفاعت تو قرآن اومده این واژه،
بله،
ولی اینا رو باید تو کانتکست خودش معنا کرد. ما نمیتونیم یه چیزی که تو روزگار امروز ما مطرح هست اینو با خودمون ببریم تو قرآن بگیم که این معنا رو میده. باید ببینیم اون موقع که قرآن نازل شده مردم معاصر پیامبر از شفاعت چی میفهمیدن که قرآن میگه هست یا نیست، استثناء داره یا نداره. ببین بحثی که ما الان اینجا داریم میکنیم 500 سال دیگه کسی نمیتونه این کلماتی که ما داریم رد و بدل میکنیم در ارتباط با مسائل زمان خودش بیاد اینا رو تفسیر و توجیه بکنه.
بله.
ما در رابطه با یه موضوع خاص داریم صحبت میکنیم. این کلمات ابزاری هستن برای رسوندن اون مفهومی که مورد نظر ماست. ما اگه بخوایم بفهمیم آیات قرآن راجع به شفاعت چی میخواد بگه، باید ببینیم در 1400 سال پیش مردم از شفاعت چی میفهمیدن و در اون رابطه داره قرآن میگه هست یا نیست یا چگونه است. کسانی که مقابل پیامبر بودن، یعنی مشرکین معاصر پیامبر، اعتقادشون این بوده، اونا به شفاعت اعتقاد داشتن ولی به آخرت اعتقاد نداشتن.
بله.
و به امام و پیامبر اعتقاد نداشتن، اگه بود که به پیامبر ایمان می آوردن. شفاعتی که اونا مورد نظرشون بوده این بوده که اگه خوشسالی شده، اگه نمیدونم کم بوده، اگه آفته تو سرزمین عربستان،
بله،
ما چیکار میتونیم بکنیم؟ میریم قربانی میکنیم پای بت‌ها. میگفتن هؤلاء شفعاء اونا عند الله، اینا شفیعان ما نزد الله هن. یعنی چی؟ یعنی ما اگه این بت، البته بت‌ها رو میگفتن سمبل فرشتگان هستن، حالا توده‌های مردم بت میپرستیدن ولی در نظام بت پرستی اون بت چیزی نیست، بت سمبل مثلا نیروهای جهان فرشتگان میدونستن، فرشتگان هم دختران خدا میگفتن، میگفتن که خدا جهان رو آفریده. اکثر مردم فکر میکنن اونا که با پیغمبر مخالف بودن خدا رو قبول نداشتن، این خیال اشتباهیه. قرآن ده ها آیه یه همه اونا خدا رو قبول داشتن. اصولا هیچ پیامبری نیومده برای اثبات خدا، همیشه معاصرین پیامبران خدا را قبول داشتن ولی آلوده به شرک بوده، برای خدا نقشی قائل نبودن، فقط قبول داشتن یه خدایی هست. تو قرآن هست میگه اگه ازشون بپرسی کی آسمان ها و زمین را آفریده، حتما میگن الله. اگه ازشون بپرسی من خلقم، کی شما را خلق کرده، حتما میگن خدا. اگه بگی کی رزق به شما میده، حتما میگن خدا. ولی میگفتن خدا خالق آسمان ها و زمینه، اداره جهان رو به فرشتگان نیروهای سپرده، همینطور که از قدیم تو یونان هم بود، خدای دریاها، خدای خشم، جنگ، عشق، و عالم انسان ها دست فرشتگانه. فرشتگان هم که ما نمیبینیم، به نام اونا، به یاد اونا این بت ها رو میسازیم. و اینا شفیعان ما نزد خدا، شفیع نه آخرت، چون به آخرت اعتقاد نداشته. یعنی اگه من مریض شدم، مشکلی پیدا شد، میرم قربانی میکنم پای این بت، این بیماریم رفع میشه. اگه بارون نیامده خوشسالیه، میرم قربانی میکنم چهار تا شتر و اینا. اینا شفیعان ما نزد الله هم. پس در کانتکستش اگر بریم، اعتقاد مشرکین شفاعت فرشتگان بوده، یعنی بت ها که سمبول فرشتگانن، و برای دنیا نه برای آخرت. پس شفاعتی که تو قرآن اومده یعنی نقش ایفا کردن تو این دنیا برای رفع مشکلات، برای مسائل مالی، نه در آخرت، چون مطلقا اعتقادی به آخرت نداشتن و به این اعتقاد که انسانی میتونه با خدا ارتباط داشته باشه به نام پیامبر یا امام مثلا اعتقاد نداشتن. در حالی که ما امروز میگیم شفاعت برای آخرت توسط کی؟ امام یا پیامبر.
بله.
اصلا تو قرآن این مطرح نبوده. اینی که اگه به کانتکستش مراجعه بکنیم، میبینیم اصلا قضیه چیز دیگه است.
بله.
و ما امروز داریم یه چیزای مندرآوردی از خودمون در واقع ساختیم داریم میگیم. بحث شفاعت تو قرآن اصلا در یک موضوع دیگه ای هست، اصلا در موضوعی که یه انسانهایی آمدن اونجا وایسادن و به این میگن یه آدم خوبیه این بره تو بهش، این نمیده آدم بدیه بره تو جهنم. اینا دیگه یه خیالاتیست که ما داریم میکنیم، اینا در واقع ریشه قرآنی نداره. اینا
خیلی ممنون دوستان عزیز، بیننده مهربان، اگه تازه به ما پیوستین، برای اینکه در جریان بحث ما قرار بگیرین و با ما باشین. بحث ما امروز در مورد شفاعت و توسله و در خدمت استاد عزیزمون جناب آقای مهندس بازرگان هستیم. به بحثمون ادامه میدیم انشالله، تا حالا به این نتیجه رسیدیم که شفاعت قبل از اینکه برای آدمایی که برای کارهای روزمرهشون مورد استفاده قرار میدادن، نه به اینکه فکر کنن به دنیا، به آخرت و برای روز قیامت بخوان شفاعت رو بکار. حالا فعلا تا اینجا اومدیم، اجازه بدین ادامه میدیم تا ببینیم نتیجه بالاخره ما از شفاعت چی میگیریم. برمیگردم با شما آقای مهندس. سوال بعدیمو همچون که شما فرمودید، گفتین که مشرکین به خاطر خواسته هاشون میمدن بت ها رو قربانی میکنن چون به خداوند معتقد بودن، ولی در مورد روز قیامت چیزی نمیدونستن که بخوان برای آخرت خودشون چیزی رو به شفاعت بگیرن. ولی خب ما ببینیم که پس با این توجه، یعنی اصلا شفاعت امامان و پیامبران رو برای روز قیامت شما رد میکنین یا میگین واژه قرآنی اصلا این مفهوم رو نداره یا در قرآن این نوع شفاعت وجود نداره؟ اگه لطف کنین برای بیننده‌های عزیزمون توضیح بدیم خیلی متشکرم. میشه
این مثالی بنده میزنم، شما میرین شنا یاد میگیرید، میرین آموزش شنا میگیرید، شنا یاد گرفتید، شنا شفع شما شده، معنای زبان عربی لغت شفع یعنی پیوستن، یعنی آموزش شنا رو گرفتین، شنا تو وجودتونه.
بله.
حالا یه سفر دریایی میرید و خدای نکرده کشتیتون دچار سانحه میشه و غرق میشه، فن شنا میاد به شفاعت شما. یعنی قبلا این رو یاد گرفتین تو وجودتونه، شما شنا میکنید میرید به ساحل میرسید. ببینین شفاعت چیزی که تو وجود ما رفته، ما میریم درس میخونیم دانشگاه این ورون ور، اینا شفع ما شده، با اون بعد تو زندگی میریم کار میکنیم، زندگیمون اداره میکنیم، شفع ما شده. یعنی قبلا شفاعت یه چیز عملیه، یه چیز تئوری که نیستش، یعنی قبلا باید این آموزش دیده باشیم. خب این خانم ایرانی که اخیراً این پرواز رو کردن، خانم انوشه
انصاری،
خب اینا مثلا 6 ماه 1 سال 2 سال آموزش میبینن تحت فشار، قلبشون، کلیهشون، ریهشون، حالتهای مختلف که آماده بشن که وقتی توی شرایط فضایی میرن دچار اشکال نشن، نیست؟
بله.
اینا رو قبلا شفع خودش کرده، آورده توی تمرین داده به بدن خودش، به تمام اعضاش، به دانشش، میدونه حالا تو شرایطی که حالا پرواز میکنه اونجا باید چی کار بکنه. اونجا وقتی دچار مشکلات میشه، این چیزی که فرا گرفته به دادش میرسه، میشه شفاعت. یعنی قبلا زمینه سازی کرده در درون خودش. تمام زندگی ما اینجوریه، ما قبلا یه کارایی میکنیم شفعمون میشه، یعنی میاد جزو دانشامون، میاد جزو به اصطلاح دارایی معنویمون، دارایی علمیمون، به دردمون میخوره. حالا فرض کنید یه کسی از حضرت موسی زندگیشو، حضرت عیسی پیامبران، بزرگان دیگه تو زندگی اینا رو شناخته، از اینا در واقع درس گرفته، اون رنگی شده زندگیش، مطابق زندگی حضرت عیسی شکل گرفته زندگیش، شخصیتش رنگ عیسوی پیدا کرده، نیست؟ اون به دردش میخوره، این نجات بخششه. ولی یه وقت هست که من کاری ندارم اون چی کار کرده، من کار خودم دارم میکنم. ولی همینی که من بگم اسم نوشته باشن تو این مجموعه، برای خودم بگم من اون رو دوست دارم، دوست داشتن او مثلا نجات بخش منه، این خیال واهیه. مگر اینکه اون دوست داشتن منجر به این بشه که عملم هم مطابق او بشه، چون دوست داشتن واقعی باید تأثیر بذاره در وجود دیگه، و این نه ادعاست که من اون رو دوست دارم. هر دوست داشتنی موقعی صادقانه است که به اون عمل بکشه. من نمیتونم ادعا بکنم که من دوستدار اماما هستم، دوستدار امام حسین، ولی زندگیم یه رنگ دیگه داشته باشه. این شفع عمل نشده، خیال میکنم شفاعت او، ولی اگه عملا شده باشه. اصلا اسم اونا ببینید، اصلا الانه تو جامعه ما اصلا مسئله شفاعت رو به این نگاه مطرح نمیکنن. الان شفاعت برای حاجت خواهیه.
دقیقا.
یعنی مردم که سراغ این بزرگواران میرن، نه اینکه اونا رو بشناسن، الگوی زندگی بکنن، مثل او عمل کنن. من تودای مردم میگم، استثناء همیشه هستش. یعنی تصور این چنینه، من بدهی مالی دارم، چیکار کنم؟ نمیخوام زحمت بکشم، متوسل میشم به فلان امام یا امامزاده، تو این ده زندگی میکنه، این بره اون بره. من مریض دارم، با اونا متوسل میشه. یکی زن میخواد بگیره، یکی شوهر میخواد بکنه، یکی میخواد تو کنکور قبول بشه. شما آمار بگیرید اینا که مراجعه میکنن،
همه
خواستگاه جواب درست حسابی نمیدن، ولی آمار واقعی اگه بشه گرفت، تو امتحان میخواد قبول بشه، میره اونجا. نمیگم باز هیچکی نیستا، هستن کسانی که اصلا چیزی هم نمیخوان، فقط برای ادای احترام به یه شخصیت بزرگواری که خدمتگزار راه خدا بوده میرن، کمن. ولی اونا توده های مردم برای حاجت میرن، در حالی که اونا امام بودن. امام یعنی الگو، امام در زبان عربی یعنی کسی که جلو میره، تو هم پشتش میری، نه اینکه تو یه چیزی میخوای اون پشت خواسته‌های تو میاد. شیعه یعنی پیرو، کسی که پی کسی میره. اونا یه راهی رو در زندگی انتخاب کردن، در اون مسیر حق رفتن، ما اگه دنبال اونا بریم میشه پیرو. ولی اگه من نه کاری به اونا ندارم، من اونا رو استخدام میکنم برای حاجتهای خودم، مریض دارم، گرفتاری دارم، پول میخوام، زود میخوام، زیاد میخوام، ضربتی میخوام، این میشه. پس اونا شیعه من دارن میشن. یعنی فکر میکنین که اونا در که اونا من دنیا رفتن، اونا در زمان حیاتشون اگه چهار نفر حرف میزدن میشنیدن حرف چهار نفر رو، میگفتن آن تو ساکت باش ببینم این چی میگه. اگه صد نفر می آمدن هر کدوم پول میخواستن، ما میگفتن نه بدیم، ما پول کجا بدیم؟ قرآن میگه یه عده‌ای آمدن پیش پیغمبر میخواستن در جنگ شرکت کنن، ولی اسب و شتر اینا نداشتن، از پیغمبر خواستن تو یه چیزی بده ما سوار بشیم بریم به جهاد فی سبیل الله. پیغمبر میگه ببخشید من ندارم، هیچی ندارم شما رو سوار کنم. میگه اینا برگشتن در حالی که از غصه داشتن اشک میریختن که چرا چیزی ندارن که در راه خدا بدن. یعنی پیامبر خدا در زمان حیاتش چیزی که نداشته که نمیتونسته بده. حالا چطور وقتی از دنیا رفته 1,400,000 نفر با او ارتباط دارن، هر چی بخوان او میده؟ این چه اتفاقی افتاده؟ پس حی و قیوم چی میشه؟ خدا میگه حیه و قیومه، خدا زنده جاویده و کارگزاره، حاجت برآورده است. خدا سمیعه میشنوه، خدا بصیره، خدا رقیبه یعنی مراقبه. این صفات صفات خداست، ولی ما داریم به انسان‌ها اینا رو نسبت میدیم. به جایی که بریم سراغ خدا، سراغ بندگان خدا میریم. برای چی؟ برای حاجت خودمون، نه برای بنده خدا شدن، نه برای آدم نیکوکار و محسن و خیر شدن. احساس میکنیم خدایی کسانی گذاشته بانکن اونا، هر وقت بدهی دارم یه دعای توسل میکنم اون بده، هر وقت مریض شدم مثل اینکه بیمارستانه برم سراغ اون، مثل اینکه بنگاه کارگشایی ان اینا. در حالی که شیعه واقعی پی اونها میره، نه اونا رو دنبال چیزای خودش بفرسته، پیرو به اوناست، اونا امام زندگیش هستن. من میخوام عرض کنم این واژه ها توسل شفاعت، نوع نگاه ما میگه اون کار درسته یا غلطه. ما میتونیم از این واژه ها استفاده مترقی بکنیم، درس بگیریم از اونا تو زندگی، و میتونیم باعث تحجرمون بشه، به یه خیالات واهی خودمون دلخوش بشیم که اونام کار ما رو دارن انجام میدن. این به حال نوع نگاهه.
خیلی ممنون. من اینجا سوالی باز یادداشت کردم که باز در رابطه با شفاعت. من البته اینجوری که باز برای بیننده عزیز بگم، برداشتی که من از حرفای شما کردم مثل این که به جایی که ما متوسل به حضرت علی بشیم، علی وار بشیم، یعنی راه علی رو یاد بگیریم. وقتی که راه علی رو یاد گرفتیم و خودمون علی وار عمل کردیم، در حقیقت علی شفاعت ما میشه،
شفع
ما میشه، و ما کارمون خودش باعث میشه که کارهای خوب انجام بدیم. ولی اینجا سوالی که هستش که حالا چه اشکالی داره ما مثلا شما فکر کنین یک مادری یا یک پدری خیلی بچهشو دوست داره و یه نفر میاد به اون پدر از یه کاری میخواد از اون شخص بکنه، میگه خواهش میکنم تو را جان بچهت این کار رو برای من بکن، چون میدونیم که این بچه براش عزیزه. حالا اگه ما بیایم فکر کنیم امامان ما، پیامبر ما واقعا یک اشخاص خاصی در نزد خدا هستن و ما در حقیقت داریم از خداوند، یعنی به جای اینکه انقدر شفاعت در زندگی روزمرهمون، حالا چه اشکالی هم داره که اینا رو شفیع قرار بدیم برای کار گناهی که کردیم یا برای گناهکارا یا کارهای اشتباهی که کردیم، ما از این اشخاصی که انقدر در نزد خدا عزیز هستن، ما از اینا از خداوند در حقیقت بخواهیم که به خاطر این عزیزانش، به خاطر این اشخاصی که جای خاصی در مقابل خداوند دارن، ما اونا رو از شفیع قرار بدیم. اینجا نظر شما در این مورد چیه؟
ببینید که این چند تا
همچون که قبل از این اجازه، همچون که مثلا فکر کنید دعای توسل، واقعا وقتی که شیعیان دعای توسل رو میخونن، یعنی در حقیقت وقتی امامان رو یاد میکنن به عنوان عزیزان نزد خدا، و چون میدونن احترام خواست خداوند برای این عزیزان قائله، از اونا کمک میخوان. در حالی که خب تو آیات قرآن میبینیم خداوند کاملا معتقدن که شما خودتون هیچ کس رو من در روز قیامت شفیع قرار نمیدم. این اگه لطف کنین به توضیحی بدین برای ما.
ببینیم ما خیلی وقتا قیاس به نفس میکنیم، یعنی با دیدگاه بشریمون به مسائل مربوط به جهان هستی به خدا نگاه میکنیم. در عالم انسانی همینطور هست، بنده رو تو فلان اداره راه نمیدن، پیش وزیر نمیتونم برم، میرم بیاک واسطه میترشم، فامیل قوم و خویش این بر اون بر، با کی آشنا هستن، این اونو ببینه اون اینو ببینه، توصیه منو بکنن، بالاخره راه پیدا کنم به فلان وزیر، فلان وکیل، رئیس مملکت، رهبر مملکت. یعنی تو دنیا ما چاره نداریم، ما متوسل میشیم به افراد واسطه که اینا به ما کمک بکنن که ما بتونیم به اون حاجتمون برسیم. ما ناخودآگاه این رو تسلی میدیم به خدا. ما از اونجا که تو دنیا یکسره اینطوری دیدیم، مملکت یه شاه داره، یه نخست وزیر داره، بعد هیئت وزراست، بعد تو هیئت وزرا مثلا فرامین شاه حالا یا فقیه یا هر کسی، سلسله مراتب میاد پایین، وزیر کشور این رو ابلاغ میکنه به استاندارا، استانداران به بخشدارا، همینجوری پله پله میاد پایین دیگه نیست؟
بله.
ما راجع به خدا هم ناخدا همینجوری فکر میکنیم، میگیم که خب خدا اون بالاست، من که دستم به اون میرسه، من باید این واسطه ها رو ببینم تا به شرف عرض ملوکانه برسونن عریضه من رو. خدا رو هم این سیستم فکر میکنیم، یعنی بشر به طور طبیعی، اشکالی هم نداره، اینجوری ما عادت کردیم. یعنی یه دهاتی عکس شاه تو اتاقش زده، یا عکس ولی فقیه زده، یا عکس هر کسی روستایی، ولی میگه من اونو قبولش دارم، ولی من با او مستقیما ارتباطی ندارم، من باید برم کت خدا رو ببینم. من از ژاندارم یا از پاسدار میترسم، از خدا که نمیترسم. عریضم رو میدم به کت خدا، اون بده به بخشدار، بخشدار بده به شرطم، شرطم پله تا برسه دست استاندار، اونم وزیر کشور، اونم بده به کی تا صد تا دست بگذاره. بشر در طول تاریخ اینجوری فکر میکرده راجع به خدا، ولی خدا وقتی میگه من از رگ گردن به شما نزدیکترم، از خودتون نزدیکترم، یعنی چی؟ میگه سراغ من بیاین. برای میگه اون تصور باطله، یعنی خدا میگه در وجود خودتونه. چگونه؟ ببینیم، ما یه چیزی رو وقتی میشنویم، یک جریان صوتی میاد میخوره به لاله گوشمون، این ارتعاشش تقویت میشه توسط این استخوان‌های سندانی و چکشی و رکابی، میده به گوش میانی، اون مایع میانی اینا رو تقویت میکنه، مثل همه این گیرنده ها، فرستنده ها. این میره قسمت گوش درونی، اونجا حدود 2-3 میلیون پرزهای فوق‌العاده ریز هستش که این ارتعاش ها رو میگیرن، تبدیل به یه جریان مثلا الکتریکی میکنن، میره تو مغز، مغز تفسیر میکنه که این صوتی که شنیدی کدوم رفیقت بود، پدرت بود، مادرت بود، کی بود. یعنی 100 تا کار انجام میشه تا مغز ما، البته اینو چون سریع انجام میشه ما نمیفهمیم، یا چشممون یه چیزی رو میبینه، خب این 100 تا کار انجام شده تا مغز تصویر میکنه اون که دیدی تصویر چیه. حالا خدایی که خودش این وسط همه اینا رو آفریده، من قبل از اینکه بشنوم خدا شنیده، اون میدونه دیگه، از همون موجی که داره میاد میدونه. این خدا با فرض اینکه کسی خدا رو قبول داره، قبل از اینکه من احساس کنم چی دیدم، خدایی که این مجموعه رو ساخته دیده. قبل از اینکه من خشم پیدا کنم، حزن پیدا کنم، شادی پیدا کنم، چون از نظر علمی شادی ما چیه، غم ما یک سلسله فعل و انفعالات شیمیایی در سلولای مغزمونه، مگه غیر از اینه؟ یک سلسله فعل و انفعالات شیمیایی و جریان الکتریسی انجام میشه، نتیجهش اینه که من خوشحال میشم. یکی دیپرس شده باشه یه قرصی بهش میدن، این امکان ارتباط پالس ها رو مقدور میکنه، آدم از اون دیپرشن خارج میشه دیگه. پس یه کار شیمیاییه، نیست؟ خدایی که خودش این چند میلیارد به اصطلاح نرو های مغز رو ساخته و میدونه اینا در آن واحد اینا 150 نوع ارتباط با هم دارن، چند میلیارد، 150 تا سلفون دستشونه، دارن با هم دیگه دائما ارتباط دارن. خدا که اینا رو داره میدونه، پس من قبل از اینکه گرفتار شده باشم، قصه خورده باشم، خدا داره میدونه این رو. من حالا میخوام برم به یه نفر بگم تو برو به خدا بگو من گرفتارم، این خجالت نداره؟ خدا داره این که چجور داری فکر میکنی، این خداشناسیه؟ تو میخوای یه کسی دیگه به من بیاد بگه این گرفتار، خدایا به دادش برس؟ معمولا هر جا شفاعت و قرآن میاد دنبالش میاد یعلم و ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خدا گذشته و حال آینده رو میدونه همه چی رو، یعنی کسی لازم نیست بهش بگه. این یه اشکال که ایراد پیدا میکنه به علم خدا، نیست؟ که دیگران باید به او بگن. یه ایراد دیگه اینه که معنای این کار اینه که خدا خیلی سختگیره، خدا خیلی جباره، خدا از ایناست که رحمش به کسی نمیاد، مثلا مته رو خاشخاش میذاره، ولی انسان‌های مهربون و دلسوز خوبی هم وجود دارن، ما اینا رو راضی میکنیم، اینا میرن خواهش‌هایش تمنا میکنن از خدا، حالا بالا غیرتن به خاطر ما این کارو میکنن، در حالی که اگر در وجود اونها مهر و محبتی هست، خدا به اندازه سر سوزنی گذاشته، سر چشمش که خداست. پس خدا ارحم و راحمینه، چطور سراغ خدا آدم نمیره؟ اشکال دیگه اینه که مثل اینکه خدا یه نظمی تو جهان گذاشته، هر کسی باید نمره عمل خودش رو بگیره، ولی یه آدمای میونبر میزنن، میرن نمره مثلا 8 و 9 اینو میکنن 10 که ناپلونی بگیره قبول بشه. یعنی باز یه نوع بی‌نظمی و پارتی بازی تو نظام خدا آدم میتونه، یعنی با این دید
به شفاعت،
در حالی که شفاعتی که نه تو دنیاست، عمل میکنی مثل اون بزرگواران میشی، نتیجهشو میگیری بعدن، اونا نیستن که بیان به خدا بگن. و بعد هم تو که عرض کردم، خداوند میگه که من از خودتون به خودتون نزدیکترم، به پیامبر این آیاتی که تو ماه رمضان میخونن، اذا سألک عبادی عنی، هر کی سراغ منو از تو گرفت، نمیگه پیغمبر بهش بگو، میگه من که خیلی نزدیکم، یعنی اصلا چرا سراغ دیگری رو میگیری؟ من به خودتون نزدیکترم، با من ارتباط داشته باشید. یعنی ما تا خودمون با خدا ارتباط نداشته باشیم، این رابطه قلبی برقرار نشه کار نمیکنه.
بله.
و بعدم خدا به ما عقل و فهم و درک و شعور داده مشکلاتمون رو حل بکنیم، نگفته که مسائل عادی زندگیتون رو. حضرت علی ضربه خوردن، دکتر رفتن، دکتر یهودی بود آوردن، یعنی متوسل به پزشک شدن و این نمیتونستن فرزندان بزرگوارشون بشینن و دعا کنن که خدایا خوب بکنه این اولو. در قرآن از پیامبران میگه که اینا میرفتن تو بازار خرید میکردن، یعنی نیاز داشتن برن لباس بخرن، کفش بخرن، غذا میخوردن. اونا آدم های غیر عادی نبودن، اونا یه بشری مثل خودمون بودن. ما عادت کردیم اینا رو بزرگ بکنیم، یه نسبت های غیر بشری به اونا بدیم، اینا رو درست صفت خدایی بهشون بدیم، اینا اشراف دارن، صدای ما رو میشنوند و مشکلات هممون رو حل میکنن. پس یه پا خدا اینا، پس یه پا خدا. مگه اینا در زمان حیاتشون میتونستن مشکل کسی رو حل کنن؟ اینا قرآن بارها گفته بشری مثل شما بودن، زورشون همون قد بوده، همون قضا میخوردن، نیاز داشتن ازدواج بکنن و عین بقیه مسائل. ارتباطشون با خدا یا وحی بهشون میشده یا آگاهی های بیشتر داشتن، هیچ کار غیر عادی نمیتونستن اونا بکنن. حالا بعد از دنیا رفتنشون ما بزرگشون میکنیم که اینا مثل این که میشه حرف ما رو میشنون و میتونن مشکلات ما رو حل بکنن. دقیقا صفت خدایی رو داریم به اونا نسبت میدیم و اینا مطلقا از نظر قرآن قابل قبول نیست. اونا الگوها بودن و شفاعت اینه که مثل اونا بشی، توسل اینه که اونا رو اونا وسیله بندگی خوب شدن تو بشن اونا. یعنی نوع نگاه وقتی تغییر میدیم نتیجهش هم عوض میشه.
من مطمئنم دوستان عزیز که با ما هستن و مطمئنن خب دعای توسل رو زیاد میخونن، فکرم دیدشون موقعی که این دفعه میخونن یا دید و فکرشون راجع به دعای توسل به یه شکل دیگه قرار بگیره، یعنی دیگه فکر نکنن دارن واسه کاراشون پارتی به وجود میارن، بلکه سعی میکنن که اون اماما رو واقعا از کاراشون رو لمس بکنن و یاد بگیرن، دنبال روی امامان بشن تا اینکه فکر کنن امامان میتونن یه روزی به دادشون برسن. به هر حال آیات زیادی واقعا توی قرآن هست که خیلی مستقیما خداوند میفرماین که شفاعتی وجود نخواهد داشت روز قیامت، ولی در ضمن آیاتی هست که اشاره میشه اینکه خداوند یک جاهایی رو شفاعت رو قرار میده به شرطی که با اذن خودشون باشه، و آیاتی هست که برای اینکه بیننده های عزیز بتونن این آیات رو بهش مراجعه کنن و اگه باز سوالی برشون مطرح شد ما رو در جریان بذارن، برای مثال سوره انبیا که شماره 20 آیه 28 یا سوره یونس آیه 3، سوره مریم 87 و سوره های دیگه هست، نجم 26، که اینا خداوند میبینی که استثناء قائل شده. حالا من البته این سوره ها رو در آوردم ولی میخوام ببینم اذن اینجا به چه مفهومیه، که خداوند آیا واقعا استثناء قائل میشن، یعنی در یه شرایط خاصی با اذن ایشون شفاعت قابل قبوله یا نه، که اگه لطف کنین آقای مهندس اینو برای بیننده های عزیز توضیح بدین. من آیات رو گفتم که بتونن بهش مراجعه کنن و اگه شما آیات دیگه ای رو در نظر
بله، در قرآن هستش آیاتی که شاید 6-7 بار تو قرآن باشه که میگه شفاعت نیست. بله. لله شفاعت و جمیعا. بله. شفاعت در بست خداست، شفاعت به این معنی. بله. قانونمندی. ولی بعضی جایی استثنایی آورده، بعضی مواردی که آورده اون شفاعتهایی در طبیعت رو داره میگه، مثل آیت الکرسی.
بله.
مثلا بحث آیات قبل و بعدش رو شفاعت انسان ها در آخرت نیست. میگه خداوند داره همه جهان رو اداره میکنه، نه خسته میشه، نه خوابش میگیره، نه چرتش میگیره، همه چی در به اصطلاح ید قدرت اوست، داره سازماندهی میکنه، هیچ شفاعتی هم نه نیست این وسط جز به اذن او. یعنی تمام این میل ترکیبی ها، دائما ساخته شدن ستاره ها، دائما این تحولات، همه داره شفع میشه دیگه، همه چی داره با هم دیگه ترکیب میشه، یه پدیده های نوینی به وجود میاد، اینا در اذن خداست. نصف این مثلا استثنایی گفتیم
بله.
تو طبیعتو داره میگه اینا اصلا بلد
یعنی حتی این از جایی که استثنا میاره و اذن رو مطرح میکنه با اذن خب باز بله. اون مفهوم
حالا اذن ما تو فارسی که ترجمه میکنیم بله. عربی رو اذن این ترجمه میکنن اجازه خود این اصلا باید فهمید که اذن چی در قرآن میگه که هر جای کره زمین خاک باشه خاک آلوده نباشه به اذن خدا علف سبزه میده ول بلد و طیب زمینی که پایینی روش روغن ماشین خالی نکرده باشند آفتی نریخته باشند روش به اذن خدا همه جای جهان سبز میشه ولی بلد و طیب یخرج نباته به اذن الله یعنی چی؟ یعنی خدا دونه دونه اجازه میده به هر علفی تو سبزش و تو بشو تو نشو تو نشو اذن خدا نی چراغ سبزش یعنی قوانینش این استعداد در دل خاک هست خورشیدم داره میتابه آبم که هست این اذن خدا داده اذن خدا یعنی نظام نظامی که در جهان هست همه جای خاک کره خاک قابلیت و آمادگی سبز شدن رو داره همه جای خاک اگه آب باشه این اذن خداست اجازه یعنی چی؟ خیلی حالا مثال زیادی تو قرآن میشه زد میگه اگه شما آدم های مقاوم و صابر بشید یه نفرتون میشه در برابر 10 نفر مقاومت کنه به اذن خدا یعنی تحولی که درتون به وجود میاد روحیه‌ای که پیدا میکنید یه آدم میتونه حریف 10 نفر بشه میگه به اذن خدا نگه اجازه درست مثل این چهارراهایی که میبینیم وقتی که ماشین میاد رد میشه چرخ ماشین از روی چیزایی تو آسفالت رد میشه چراغ اتوماتیک روشن میشه دیگه تو برو جلو چراغ برات سبز شده یعنی قوانینی تو طبیعت این چنین هستش پس اذن خدا اجازه لفظی خدا نیست نظامات خداست ولی مثال دیگه براتون بزنم یه معلمی به شاگردش میگه که شاگردان تو کلاس میگه بی خود نرید پارتی بیارید آخر سال پدر مادرتون بیارید بی خود تقلب نکنید متوسل به مدیر و اینا نشین بدون اجازه من کسی بالا نمیره بدون اجازه من هیچ چیزی انجام نمیشه اجازه معلم یعنی چی؟ یعنی من خودخواهم به هرکی دلم میخواد اجازه میدم اجازه معلم تعریف شده یعنی تو غایب نبوده باشی این حد اقل نمرات آورده باشی تو درس های مختلف میتونی بری اذنش تعریف شده بدون اجازه من کسی بالا نمیره یعنی نیست که یه پارتی بازه هست حالا تو مثلا بیا یه چیزی اصلی بیار خونمون ببینم حالا چقدر ارزش داره اذن خدا یعنی همون نظاماتش میگه جز به اذن خدا این تحولات انجام نمیشه اذن خدا یعنی همون قوانینش نظاماتش نه یه پارتی بازی خارج از سیستم در واقع ببینید اصلا مشکل اساسی این شده که ما فانکشن افراد رو درست درک نکردیم شما از معلمتون چه انتظار دارید اگه برید معلمتون رو دست بغل بکنید و التماس درخواست که من مثلا 100,000 دلار نیاز دارم تو رو خدا بده یکی به تو میگه مگه بانک این معلم معلمه یا اگه مریض شدید میره قربون صدقه معلمتون تو رو خدا پدر من مریضه مادرم مریضه یه کاری بکن یه فکری برای ما بکن معلمتون چی به شما میگه؟ میگه نقش من که آخه من که دکتر نیستم بیمارستان نیستم این گرفتاری دارم من میخوام ازدواج کنم این مشکل دارم معلم معلمه پیامبران معلمین ما هستن قاضی الحاجات که نیستن که حاجت های ما رو مریض ما رو خدا اونا رو راحل براش گذاشته یعنی انحراف از اینجا آغاز میشه که ما اینا رو عوضی گرفتیم سراغ ما با سراغ خدا بریم خدا نیست که ما هرچی بخوایم بگه تو دعا بکن خوب میشه در چیز سخنی است از پیام از حضرت علی میگه شما انتقاد و مراقبت بر حاکمانتون رو ترک میکنید اصطلاح امر معروف نهی از منکر اشرار براتون حکومت میکنن آدمای شر آدمای ظالم به حکومت و قدرت میرسن ثم تدعون هی میرین دعا میکنید خدا اینا رو شرشون از سر ما کم بکن خدای ما رو نجات بده دست اینا میگه فلا یستجاب لکم هیچ وقت هم اجابت نمیشه میگه شما از اول کنار کشیدید انتقاد نکردید اعتراض نکردید مراقب نبودید جلوشون نگرفتید حالا بزرگ شدن اینا قدرت پیدا کردن سیطره پیدا کردن میخوان با دعا حلش بکنید کار دعا این نیست که حکومت رو عوض بکنه عوض کردن حکومت بیدار شدن مردمه همت مردمه دعا نیست در واقع دعا اگه در درونتون تأثیر گذاشت بیدار شدید تلاش کردید آگاهی پیدا کردید دیگران آگاه کردید متحد کردید و بله من میکرد نجات پیدا میکنه ببینید خود دعا شده احساس میکنیم که خدا میگه چیزای تو بخواه، همه جهان هستی هم وایسادن اونجا دست به فرمان که با خواسته تو عوض بشه. کاربرد دعا، کاربرد پیامبران، کاربرد اماما سر جای خودشونه. چیزی رو باید بدن بفهمه که چگونه ازش استفاده بکنه.
خیلی متشکرم. من واقعا سوالی دیگه ای ندارم که از شما بکنم، ولی اگر چیزی هست که میتونین شما اضافه کنین برای بیننده های آگاهی بیشتر بیننده های عزیزمون، یا اگر دوست دارین چند تا آیات رو بخونیم و ببینیم که واقعا که برایشون بیشتر مشخص بشه که تو آیه خداوند چی فرمودن، میتونین این کار رو بکنیم. اگر لطف کنین میخوان به چند تا آیاتی که اشاره کردین حتی بخونینش برای بیننده های عزیزی.
من فقط یه چیز رو عرض بکنم، یک از یکی از بزرگان این نقل شده، میگه که انسان ها اومده، پیامبران آمدن به مردم خدا رو نشون دادن، ببخشید ماه رو نشون دادن، آدم های بزرگ آمدن ماه رو به مردم نشون دادن، مردم خیره شدن به انگشت اینا، یعنی به جای که ماه رو ببینن
انگشت
رفتن به این انگشت اینا خیره شدن. یعنی بشر اصولا قلوب میکنه، زیاده روی میکنه. تو قرآن چند بار تکرار شده، میگه لا تقلو فی دینکم، لا تقلو فی دینکم، در دینتون زیاده روی نکنید، قلوب نکنید، انسان ها رو به عرش اعلا نرسونید. حضرت علی میگه دو گروه درباره من گمراه شدن، هلک فی رجلان محب قال، اون که منو دوست داره ولی علی اللهی شده، منو تو عرش اعلا میبره، میگیم گمراه شده به هلاکت افتاده، یا اون که در دشمنیش افراط میکنه. آدم مهمه که اگر به یکی اعتقاد پیدا میکنه در حد معقول دیگه انقدر او رو بالا نبرتش. تو فرهنگ خود ما ببینید دوران فرض کنید قاجار، اسم هر یک از این علمای دین یا مثلا شاهان قاجار یه صفحه تمام القابه، بیش از اون چی که راجع به خداست راجع به این بزرگان می نوشتن دیگه. بشر عادت داره بزرگ بکنه، قلوب بکنه. در یکی از سخنرانیاشون حضرت علی، این در نهج البلاغه است، یک کسی خیلی احساساتی میشه، بلند میشه میگه گوش به فرمان تو از این حرفا، میگه تو نهج البلاغه میگه که مراتب سمع و اطاعت خودش رو اعلام کرد، خیلی قلوب میکنه راجع به حضرت علی. ایشون میگن که کسی که جلال خدا در دلش بالا باشه و جل موضعه من نفسه، یعنی خدا شناس باشه، خدا رو شناخته باشه، نتیجهش چی میشه؟ ان یسخر لعظم ذلک کل ما سوا، همه چی جز خدا کوچک خار ناچیزه. یعنی بهش میگن مرد حسابی، به این زبان تو خدا رو نمیشناسی که از من این تعریف رو میکنی، مگه ممکنه کسی خدا رو شناخته باشه از یه بنده خدا؟ یعنی همونجا درس میدن به مردم که از این غلطا نکنید، بی خود منو بزرگ نکنید. میگن فعنی لست و پیوی نفسی به فوق اون اختم، من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم، مگر خدا منه نگر داره. میگه مبادا دست از انتقاد به من بردارید، فلا تکفوان مقالت به حق، حق رو به من بگید، اعتراض بکنید، موقع خلیفه بوده، و مشورت به عدل با من مشورت بکنید. یعنی خود اون بزرگواران آدم های معتدلی بودند، اونا الگوی ما هستند، ولی ما عادت کردیم قلوب میکنیم، اونا رو بردیم تا حد خدا، نمیگیم خدا، ولی صفات خدا رو از اونا انتظار دیدیم، فکر میکنیم اونا میبینن ما رو، میشنون ما رو. مگه تو دنیا اینجوری بوده؟ مگه کسی پشت دیوار بوده پیغمبر میدیده اون رو؟ کدوم پیامبر کسی که پشت دیوار بوده میدیده که حالا از دنیا رفتن همه ما رو دارن میبینن؟ این صفت خداییست. مگه پیامبر یه کسی یک کیلومتری بود صداشو میشنید، میگفت بیا نزدیک ببینم چی میگی؟ حالا که از دنیا رفته چطور همه صداهای ما رو میشنوه؟ حالا پیامبر که هیچی، به امامزاده تو ده هم همین چیزا رو نسبت میدیم. یعنی میگیم اونا سمیعن، میگیم بصیرن، میگیم حیین، قیوم، تمام صفات خدا رو داریم میدیم به اینا دیگه، در حالی که خدا هست. خدا میگه که چرا سراغ اینا میرین، اینا که در واقع کارساز شما که نیستن، شما نگاه کنید اینا چگونه زندگی کردن، ازشون درس بگیرید. مشکل همیشه این انحراف به صلاح تودای مردم از اینجاست که قلوب میکنن، زیاده روی میکنن. اونا هیچ کدوم چنین اجازه نمیدادن. زمان امام صادق هست، یک کسی میاد بهشون گزارش میده، میگه مردم کوفه تظاهرات کردن همه گفتن لبیک یا جعفر ابن محمد، لبیک یا جعفر ابن. این معروفه، میگن ایشون افتادن به زمین، سجده کردن، استغفار کردن، گریه کردن، خدایا من بنده خار و ذلیل تو هم، لبیک مال خداست، چطور دارن به بر من میگن لبیک؟ حالا برای خیلی رهبرای سیاسی میگن لبیک فلان، این صفت مال خداست، لبیک یعنی جوابی است که آدم به خدا داده میده. یعنی اونا اجازه نمیدادن در زمان حیاتشون کسی زیاده روی کنه. ما مثل شما هستیم، یه نفر جلو پیغمبر آمده بود، خیلی خودشو جمع و جور کرده، میگه چی خودش هم کردی؟ تو میدونی من پسر کسی هستم که رخ میشست، نان خشکیده میخورد، یه چیز گوشتو که میذاشتن عربا تو آفتاب، در اسمش یادم رفت، چی اینقدر خودتو ناراحت شدی؟ من فکر میکنی کی هستم؟ راحت باش، آسوده باش. یا یه جایی حضرت علی میگه که پیغمبر این میگه این حرف رو بارها به ما گفت که هیچ جامعه‌ای رو نمیشه گفت پاک، لن تقدس امتون، هیچ امتی مقدس شمرده نمیشه که در اون جامعه ضعیف نتونه حقش رو از قوی بدون لطنت زبان بگیره. یعنی اینقدر باید امنیت باشه که ضعیفا از هیچی نترسن، سینه سپر کنن، حقوقشون رو از اغلب بگیرن. خب اونا خودشون در زمان حیاتشون اینطوری ما رو آموزش میدادن که ما شخصیت داشته باشیم، خودمون فکر کنیم. اونا هم به عنوان یه انسانهایی که خوب بنده خدا بودن، انسانهای خدمتگذاری بودن، آگاهی داشتن، دست ازشون بگیریم. اونا دنیا رفتن، پیامبر کتابی که گذاشته اون کتابش هست برای ما و عمل کرده خودش، سنتش هست، ولی ما به جایی که کتاب خدا رو بخونیم بریم شیوه زندگی پیامبر رو آموزش بگیریم، برای حوائج زندگیمون مشکلات فکر میکنیم یه دعا رو بخونیم هر جهل میشه. تازه همین دعایی که شما گفتین، دعای توسل، این دعای توسل تو قرآنه؟
خیر.
پیغمبر گفته؟ خیر. حضرت علی گفته؟ خیر. هیچ یک از امامان گفتن؟ خیر. برای اینکه به همه اونا تا آخرینش توسل پیدا کرده. پس یک کسی این دعا رو گفته که در دوران بعده. کی گفته این رو؟ تو کتاب دعا مفاتیح الجنان که این دعا رو نقل کرده، آشه خباس قومی میگه من این دعا را از بعضی از کتب معتبره اونجا نقل کردن. آخه یعنی چی بعضی؟ کدوم کتاب؟ کی نقل کرده؟ مگه ما تو زندگی اگه یکی بگه که این قرص رو بخور، این رو بخور خوب میشی، میخوریم؟ میگیم کدوم دکتر؟ کی این قرص رو تولید کرده؟ از صد نفر بپرسیم نمیخوریم، ولی یه چیزی نوشته شده که معلوم نیست از کجاست، کی این رو نوشته؟ این رو ابن باووی از بعضی از علما نقل کرده، در بعضی از کتب معتبره اومده. ای بابا، یه چیزی که اصلا معلوم نیست اصل و منشأش چیه، هی همه مردم میخونن. حالا چرا؟ برای اینکه فکر میکنن ما دونه دونه اسم پیامبر، اسم حضرت فاطمه، اسم دونه دونه امام‌ها رو میاریم، میگیم خدایا ما که روسیاییم، ما که نامه عملمون تیرت، شما چون آدمای خوبی بودین، جایگاه عالی دارین، شما برین از خدا بگیرید. اولا برای حاجته، نه برای مثل اونا شدن، برای حاجت‌های دنیای خودمون. مریض دارم، گرفتار دارم، اینا شماها برید خدا بگیرید. 14 تا اسم مقدس می‌برید، شما برید اونا رو بگیرید. این داره کی گفته؟ خدا میگه هر کاری داری با من داری. اونا که دنیا رفتن، تو دنیا که این کار نبودن، تو دنیا مشکل گشا نبودن، اون دنیا امام شما بودن، نمونه شما بودن، ولی نه بانک رهنیتون، نه بانک نمی‌دونن، اونها پیامبر بودن، امام بودن، یعنی پیامی آوردن، پیامو باید گرفت. امام یعنی الگو، یعنی نمونه، یعنی شاهد، باید مثل اونا زندگی کرد، نه برای حوائج مادی. اشکال اصلی در واقع تو همین جاست که نوع مراجعه ما، همون مثالی که زدم، معلم، معلم رو برای آموزش باید سراغش رفت، نه برای نون آب و نمیدونم برای بیمار رو برای قرض گرفتن. معلم نقشش معلمیه، نه چیز دیگه.
درسته. خیلی متشکرم آقای بازرگان از اینکه واقعا زحمت میکشین، تشریف میارین برنامه خودتون، و ما چکار کنیم اینقدر این بیننده های ما پیغام هم برامون میذارن. به هر حال از شما بیننده های عزیزم خیلی سپاسگزاریم که با ما بودین و نشستین با حرفای ما گوش کردین. ما خوشحالیم که واقعا در خدمتتون باشیم همیشه، و همینجور که خودتون مطلع هستین هنوز ما رو در جریان سوالاتتون بذارین، تلفن کنین، پیغام بذارین و یا برای ما ایمیل بفرستین، حتما ما با استادان عزیزمون تماس میگیریم تا برنامه برای شما تهیه کنیم و در خدمتتون باشیم. شما رو به خدا می سپارم. تا روزهای بعد.
متشکرم از صبر و توجهتون و تأملتون و عذرم میخوام از کسانی که شاید اعتقادات به گونه دیگه‌ای دارن، شاید آزرده شده باشن، ولی به هر حال من دعوت میکنم اونها رو به این که تأمل بکنن، یه مقداری ریشه‌ای تر با این مسئله برخورد بکنن. قصد انکار اون فضیلت ها و بزرگی ها و اینها نیست، قصد و هدف اینه که اونها رو درست بشناسیم، پیرو واقعی اونها بشیم. اشکال اصلی اینه که ما تصور میکنیم شیعه و پیرو و دنبال اونهاییم، در حالی که دنبال خواسته های خودمون هستیم. تمام این مقدمات برای اینه که از اون راه های انحرافی دور بشیم و واقعا اونها رو بشناسیم، اون بزرگان نمونه های انسانیتی که بودن، حالا از هر مذهب و دین و آیینی، و مثل اونا عمل بکنیم. اون میشه معنای شفاعت و توسل در واقع.
خیلی متشکرم، مرسی.